بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آیه شریفه سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد، چند تا مطلب گفته شد. آخرین مطلبی رو که اضافه میکنم به این آیه شریفه، ان الله لا یخلف المیعاد، این جمله علاوه بر این که یک قاعده کلی عقلی است، ان الله لا یخلف المیعاد، علاوه بر این که یک قاعده کلی عقلی است و مسئله تخلف از وعده رو از خداوند تبارک و تعالی نفی میکنه، چون تخلف از لوازم موجود فقیر هست، موجودی که فقیر هست و نیازمند که از راه‌های انحرافی استفاده کنه برای تأمین منافع خودش و نقایص خودش رو جبران کنه، میره سراغ تخلفات. اما خداوند غنی به ذاته، همه هستی از آن اوست و نیاز به تخلف نداره. غنا و بی‌نیازی از هر نوع کذب و خلاف از او در او هست و دور است از هر نوع تخلف و کذب و امثال اینها. این قاعده کلی است، ان الله لا، علاوه بر این که یه قاعده کلی است، یه جمله است که سخن راسخان در علم و باخردان هست که در آیات قبل بود، از لوازم خردورزی و از لوازم رسوخ در علم، دقت در معرفتها، اینه که انسان این حقیقت رو معتقد باشه، ان الله لا یخلف المیعاد. خب یکی از میعادها، میعاد مصدر میمیه، وعده دادن، یکی از وعده هایی که خدا داده بر اساس عقل ما این است که این جهان از بین نره، که همه انسان‌هایی که آفریده شدن از بین برن، تمام شده باشه، باید یه جایی برای حساب و کتاب باشه. لذا راسخین در علم با خردان معتقدن که معاد تحقق پیدا می‌کنه، معاد قطعیه، چون ان الله لا یخلف المیعاد. رسوخ در علم و خرد ورزی انسان رو به این مرحله میرسه که به این قاعده ثابته هستی معتقد باشه و این رو اظهار کنه، ابلاغ کنه. انسان معتقد به مبدأ و معاد کسی است که در علم و فهم و خرد میدرخشد، جایگاه والا داره، اخبار وحیانی را از جان و دل پذیرفته. یکی از اعتقادات ثابت انسان راسخ در علم و صاحب لب که در آیات قبل بود همینه، ان الله لا یخلف المیعاد رو میگه برای بیان تحقق معاد. این قاعده کلی، ان الله لا یخلف المیعاد، در قرآن کریم یکی از شاهکارهای قرآن هست برای بیان واقعیت معاد، ان الله لا یخلف المیعاد. بعد آیه 10 از سوره مبارکه آل عمران، ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئک هم وقود النار. اولین نکته در رابطه با این آیه شریفه این است که راسخان در علم و صاحبان خرد که در آیات قبل خواندیم، اینا از متشابهات دوری می‌کردن. انسان خردورز و راسخ در علم هیچگاه وارد متشابهات نمی‌شه. اما الذين في قلوبهم زیق یتبعون ما تشابه به این مضمون، اونایی که قلبشون کوچیکه، ضعیفه، سعی صد ندارن، توسعه شخصیتی ندارن، هوش عمیق انسانی ندارن، قوای دراکشون آشفته شده به خاطر طبیعت، اینها میرن سراغ نشخولی ها، نمیدونم شبهات، مشتبهات، سر از خرافه در میارن و چه و چه. و بعد لازمه این رفتن به طرف متشابهات گرفتار کفر شدن هست. این ان الذین کفروا، مفسرین هم گفتن معتمد بر اون حرفای گذشته است، یعنی متشابه گرایی، رفتنی به طرف شبهات، به طرف خرافات، منجر میشه که انسان کافر بشه. وقتی که کافر شد دلبسته به دنیا میشه. در دنیا هم دو چیز مهمه، مال و اولاد. بعد به این فکر منتقل میشه که منجی، معتمد و مفید برای زندگی من مال و اولاد منه. وقتی که از حق و عدالت و هدایت و پاکی و فضائل انسان فاصله گرفت و قلبش زیق شد، قلب سلیم از او گرفته شد، ادراکات او محدود شد به طبیعت، این شکلی میشه، به کفر در میاد. ان الذین کفروا مبتدای مؤکد، لن تغنی عنهم اموالهم، هیچگاه اموال اینها و اولاد اونها در مقابل قدرت لایزار باری تعالی کاری نمیتونه انجام بده. اینها در قبضه خدا هستن و خودشون هم نمیفهمن. این یک نکته. نکته دوم، طبیعت به ما و طبیعت چه در قالب مال چه در قالب اولاد نمیتواند در زندگی عاجل، یعنی زندگی فعلی دنیا، و در زندگی عاجل با آی با کلا که زندگی آخرت باشه، تأمین کننده منافع حقیقی انسان باشه. تأمین کننده منافع حقیقی انسان خداست. یه غنا که همه دنبالشن. بشر دنبال بی‌نیاز شدن میگرده، میخواد به یک مقامی برسه که احساس غنا بکنه. اینو خدا هم آفریده ها، یعنی حس کمال طلبی در وجود انسان بیان کننده خیلی از چیزهاست. خیلی از حقایق عالم هستی توسط همین حس کمال طلبی اثبات میشه، از جمله معاد، از جمله خود ذات باری تعالی. خود ذات باری تعالی بر اساس همین حس کمال طلبی اثبات میشه. یکی از راه‌های اثبات باری تعالی مبدأ و معاد این حسی است که در درون انسان هست، میخواد هی اینو پیدا میکنه، این نشد، اونو پیدا میکنه، نشد، اینم نمیشه، این ورو میگیره، اون ورو میگیره، امکانات مادی فلان فلان، هر کار میکنه اینو باز نمیشه. یه باید متصل بشی به مبدع، وقتی میشه انا لله، بعد میفهمه غنی غنا اونجاست. وقتی منتقل میشه به آخرت میفهمه غنا، راحتی، امکانات، بی‌نیازی اونجاست. دو چیز فقط این حس کمال طلبی انسان رو تأمین میکنه، اعتقاد به مبدع و معاد. بنابراین طبیعت به ما و طبیعت که گل میکنه روی مال، روی اولاد، تو این آیه شریفه آمده. کسی که از هدایت و اعتقاد پاک فاصله گرفت گرفتار کفر میشه. وقتی گرفتار کفر شد دلخوشیش میشه دو چیز، مال و ولد. از طریق مال و ولد میخواد به غنا برسه، نمیرسه. جعل الله تبارک و تعالی الغناء فی نفسه و فی صفاته، غنا مال خودشه. این رو کسی میتونه دریابه که متصل بشه به خدا و به قیامت. سومین نکته، ان الذين كفروا که عرض کردم، ان الذين كفروا مسند الی، اسم مؤکد مسند الی قرار گرفته، لن تعبید نفی عمد و فعل مضارع خبر واقع شده و مسند تغنی فعل باب افعال فعل متعدی، انهم جار مجرور در مقام مفعول اوله، اموالهم در مقام فاعل هست، فاعل هست برای تغنی، و همچنین اولادهم عطف شده به اموال، من الله من مقابله است، شیئن هم که مفعول دوم تغنی میشه. اینم از جهت ترکیب. این ترکیب جایگاه چند چیز رو همین آیه شریفه داره ترسیم میکنه. ان الذين كفروا، یک کفر، دو غنا، سه اموال، چهار اولاد، پنج الله تبارک و تعالی. چیزی رو اموال و اولاد نمی سازد که بشه مغنی به. چهارمین نکته، اولائکه هم وقود النار. وقود ما توقد به النار. وقود اسم تقریبا آلته. ما توقد به النار، چخماق، کبریت، هر چیزی که به وسیله او آتش روشن میشه، آتش تولید میشه. همون معنای حسب، حسب جهنم در آیه 98 از سوره انبیا، حسب جهنم، حسب با صاد یعنی آتش گیره، معادل وقود حسب با صاد هست. خود انسانهای طغیانگر کافر میشن ماده اشتعالزا، مادهی که آتش تولید میکنه. و اما القاستون فکانو لجهنبه حتبا، باز در سوره جن هست، در سوره جن لجهنمه حتبا. قاستون یعنی منحرفین از حق، قسط میدونید دیگه، از الفاظ متضاده هست. وقود و هنناس و الهجاره، آیه 11 از آل عمران، کدعب آل فر. خب این هم از نکاتی. آیه بعدی هم که باز اضافه میشه، آیه 11، کدعب آل فرعون و الذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. داستان کافران که دل به مال و اموال بسته اند در گذشته، کاف کاف تشبیه. این مثل روش آل فرعون، آل فرعون هم اینطوری بودن، یعنی قلدرها اینطوری بودن که دل به مال و منال و دنیا و طبیعت بستن، گرفتار کفر شدن. پیروان فرعون روششون این بود، در مقام انکار انبیا برآمدن. دومین نکته، پس اولین نکته بحث تشبیه به فرعونیان هست، دومین نکته عمده کارهای همه منکران وحی و انبیا و دوری کنندگان از خرد و عقل، عمده کارشون تکذیب نشانه‌های خداست. هر چیزی که بر زمین در این هستی نشانه پروردگار باشه، اینها رو انکار میکردن، در نتیجه وارد میشدن به قتل و فساد و عاقبت به شر میشدن. و خداوند اینطور انسانها رو به بدترین شکل، به شدیدترین شکل عقاب میکنه. این آیم اون مقداری که حالا ما لازم داریم همین مقدار بس. قال للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم بئس المآب. این آیه رو بگم که دیگه تمام بشه. اینم به خاطر کلمه جهنم و بئس المآب. محمد ابن اسحاق ابن یسار در کتاب رجالش نقل میکنه که لما اصاب رسول الله قریشان، وقتی که پیامبر در جنگ بدر پیروز شدن، قریش رو شکست دادن، قدم المدینه جمع اون یهود فی سوق قینقاع، آمدن به بازار مدینه، به معشر یهود گفتن که احذروا من الله، بهشون گفتن بترسید، دیدید که پدرتون رو در آوردیم، شکست خوردید، بترسید، این اتفاقی که برای قریش افتاد در بعد، این رو یاد بگیرید، درس بگیرید، اسلمو، اسلام بیارید، قبل ان ینزل بكم ما نزل بهم. یعنی آمدن به اینهای مدینی و گفتن که قریش رو ما زدیم، شما یهودیای مدینه حواستون رو جمع بکنید ها، شما هم در معرض چنین اتفاقی خواهید بود، قد عرفتم، شما میدونید که انی نبی مرسل، تجدون ذالک فی کتبکم و کتابکم، شما منو که میشناسید که تو کتاباتون خوندید. قالوا یا محمد صلی الله علیه، این یهودیای مدینه گفتن که لا یغرنک، غرور برد نداره، انکه لقیت قوما اغمارا، تو با یه عده آدم های کم تجربه جنگیدی، اینا توان نداشتن، قدرت نداشتن، کم تجربه بودن، اغمارا، لا علم لهم بالحرب، اینا جنگ بلد نبودن. فاصبت منهم فرصتا، فرصتی گیرید آمد اینا. انا والله لو قاتلناک لعرفت انا نحن الناس، اگر ما بخوایم با تو بجنگیم بعد میفهمید جنگ یعنی چی. این اتفاق که افتاد، این آیه شریفه 12 از سوره مبارکه آل عمران نازل شد. قل للذین کفروا، به همین یهودیان بگو که ستغلبون، تو همین دنیا مغلوب ما میشید. و تحشرون الی جهنم و بئس المآب، قیامت هم که میرید جهنم و بد جایگاهیست. شاید اشاره باشه به جنگ احزاب که اونها آمدن بسیج شدن که همین حرفی که زده بودن انجام بدن، نتونستن و نابود شدن. صلی الله علی محمد و آل محمد.